بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز خدمتتون عرض کردم در باقی مونده ایام تحصیلی انشاءالله احکام الاولاد رو مطابق آنچه در تحریر الوسیله است بحث میکنیم. 18 تا مسئله است، قسمت مهمیش مستحباته که اونها رو با سرعت میتوانیم بگذاریم، و سه مسئله مهمه که باید اونها رو بیشتر بحث کرد. یکی از اونها مسئله ختانه که از واجباته، دیگر مسئله وجوب رضا، و سومم مسئله حضانت. یه مسئله مستحب مبتلابه هم از که عقیقه است و زیاد سال ازش میکنند و شرائط و احکامش اون رو هم بحث میکنیم. عرض کردم در حدود 30 و چند روز تحصیلی، حدود 30 روز تحصیلی داریم. یه روز یکی از آقایون گفت ایام فاطمیه در وسطش میفته. من نگاه تقدیم کردم ایام فاطمیه 30 خرداده، ما تا فاطمیه اولم 30 خرداده، ما تا 24 خرداد درس میگیم، بعد 5 جمعه هست میشه 25 و 26 خرداد دیگه، اون 3-4 روز هم که در آستانه فاطمیه هست رها میکنیم و قاعدتا هوا گرم میکنیم. به هر حال بعد بحث میکنیم، ما میخوام درس بخونیم دیگه. بحث ما درباره آخرین مسائل انفاق بود، مسئله 15 و 16. در مسئله 15 گفتیم واجب از انفاق بر حیوانات. دلیل اولی که برای وجوب انفاق ذکر کردیم روایاتی بود در دو طایفه. طایفه اول روایاتی بود که حقوق الدابه علی صاحبها، اونو بیان میکرد، اشکالشو گفت. طایفه دوم روایاتی بود که میگفت عذاب میشود کسی که ایوانی رو گرسنه بگذارد تا بمیرد. روایتی درباره اون گربه نقل کردیم که در منابع اهل سنت و در منابع شیعه هر دو بود، ولی یه روایتی بر ضد اون روایتی که در منابع اهل سنت از عایشه نقل شده، روایتی بر ضد همون طایفه دوم که روایت مربوط به گربه بود. این روایت در چند تا کتاب معروف اهل سنت، مسند احمد جلد دوم، مجمع الزوائد هیثمی با 3 نقطه، جلد اول تاریخ ابن عساکر، جلد 67، مضمون اینه که در مسند احمد حنبل طبق اون نقل میکنیم، از علقمه نقل میکنه که ما نزد عایشه بودیم، ابو هریره وارد شد، عایشه به ابو هریره گفت یا ابا هریره انت الذی تحدث، تو هستی که این حدیث رو نقل کردی که ان امرأتا عذبت فی هره الاخر که قبلا خوندیم. فقال ابو هریره سمعتو منهو یعنی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عایشه در جوابش گفت میدانی اون زن چه زنی بود که این حدیث در بابش وارد شده؟ ابو هریره گفت نه. قالت ان المرأة مع ما فعلت کانت کافره، اون زن علاوه بر این کاری که انجام داده بود حیوان زبان بسته ای رو بسته بود تا از گرسنگی مرد، علاوه این کافره بود. بعد اضافه کرد ان المؤمن اکرم علی الله من ان یعذبه فی هرتین، ان المؤمن اکرم علی الله من ان یعذبه فی هرتین، مؤمن از این گرامی تر که به خاطر یه گور خدا من رو به جهنم بفرستدش. بعد بهش گفت ابو هریره هر وقتی این مواد نقل کردی زید منم نقل کن. این بحث اون روایت میشه، ولی ما بعید میبینیم این روایت صحیح باشه. احتمالاً استنباط خودشه، چون زیدش هم میگه نمیگه قال رسول الله، میگه ان المؤمن اکرم علی الله. مهمترین اشکالی که این استنباط عایشه دارد این است که خب اگه کافره بوده احتیاج نبوده که بیاد یه همچین عملی انجام بده اهل جهنم بشه، و اگر کافره بوده به واسطه کفرش معذب میشده. و احتمالاً چون افکارش حمایت از زنان بوده و این روایت هم موضوعی زن بوده است و دفاع میخواد بکند و یه همچی استنباط خودش به آن زمینه کرده است و این حرفو گفته احتمالاً. در صورت این یه چیز تازه بود که لازم بود خدمتتون عرض کنم. و اما دو دلیل دیگر داریم که از این روایات شاید قوی تر باشه. دلیل اول صفات چم بگم، اونم صفاتش مسند احمد جلد دوم صفحه 519 مجموع الزوائد جلد اول صفحه 116 تاریخ ابن عساکر جلد 67 صفحه 351. و اما دو دلیل که از کردم از اینا شاید مهمتر باشد، یکی مسئله حفظ امواله و جلوگیری از اتلاف و اسراف. بنده حیوانی، البته حیواناتی که ینتفع بها، این درباره اونا خوبه، حیوانی که ینتفع بها اینو بذارم از گرسنگی بمیره، یا بی موقع به موقع غذا و آب بهش ندم مریض بشود و این مرض به او صدمه بزند، قوای او رو تحلیل ببرد، کارایی او رو کم کنه. لا یجوز اتلاف المال و الاسراف، این از مسلمات اسلامه که اتلاف مال و اسراف جایز نیست. بله میگن تبذیر بگیم. اسراف و تبذیر در مقابل هم که میفتن دو معنی دارن، جدای از هم که میشون هر کدامش معنیش عامه. بنابراین این دلیل خوبه، اما مال اونجاییست که مالیتی داشته باشه. حیواناتی که بیمار و پیر میشند و از کار میفتند و دیگه کارایی ندارن، مردم اینها رو به بیابان میفرستند و تا بمیرن اونجا یا زنده بمانند، داخل در این دلیل نیست. این دلیل خاص به حیوانات مفید قابل انتفاع. دلیل دوم مسئله ظلمه. آیا حیوانی رو مثل اون زن ببندن، نه غذاش بدن نه بازش کنن که برود خودش غذایی دست و پا بکنن، آیا این ظلم نیست؟ قبح ظلم از مستقلات عقلیه محسوب نمی شود، مخصوصا اگر مفیدم بوده باشد. حیوان مفیدی را بیایند و اینو نگهش بدارند تا از بین برود، هم ظلمی کردند و هم اسراف و اتلافی کردند، خب این جایز نیست. اگر از این راه وارد بشیم، نافع و غیر نافع رو هر دو یکسان شامل می شود. رحم و مروت، حالا میگن خلاف رحم و مروت. رحم و مروت ممکن بگیم جزء مسائل اخلاقی و مستحباته، اما ظلم یکی از محرماتی است که از مستقلات عقلیه است. در لابلای کلمات بزرگانم کم و بیش به هر دو استدلال اشاره شده، منتها چون پای روایات در کار بوده خودم رفتن سراغ روایات، و الا این دو دلیل هم کارایی خوبی داره. بقیه هنا امورون، پنج تا نکته است، مسائل لازمیه اما پیچ خمی نداره، من با سرعت رد میشم. نه، ظلم و ایزا اگر کسی رو دستخوش ببندی تا بمیره ظلم و ایزا است. میگن ظلم و ایزا وجودیه. بله اینم نوعی وجودیه، عدم ملکه است نه عدم محض. بله روایات هم اشاره داره. خب اولین امری که لازم است عرض کنم این از حیوانات و حشرات موذی از این قاعده مستثنا هستند. حیواناتی هستند موذی، گرگ بیابان، درنده یا حشرات، مگس ها و نمیدونم زنبور ها و اونهایی که موذی هستند و اذیت میکنند، اینها از بین بردنشون جایزه. و دلیل و علیه از سیرت المستمره التی لا انکار فیها، سیره مستمره بران از احتیاج، حالا اون برسید، سیره مستمره است و اون سیره مستمره انکاری هم نشده، هیچ کس انکار نکرده بر دیگری. چرا عقرب و مار را کشتی؟ چرا گرگ بیابان رو به قتل رسندی؟ چرا مگس ها رو به وسیله حشر کش نابود کردی؟ نه. بعد جایز دیگه، حیوانات موذی از بین بردنش جایزه. و اما دوم، اجازه بده من میخوام با سرعت رد بشم این پنج تا رو. دوم این است، اجازه بدید، میگن اگر زیان نرسانند مورچه هایی هستند تو این بیابان خدا، ما از اونجا عبور میکنیم، ضرری برای من و شما هم ندارند. از بین بردن اونها ممکنه کار قبیح محسوب شود. ما حیوانات موذی را گفتیم، اونهایی که ایذا و اذیت و آزاری ندارند، میازار نوری که دان نکشد. و اما دوم دارم میگم، بله اگر کاری به شما نداشته باشه اول کلام. و اما دوم، هل یجوز الاختبارات علی الحیوانات ولو ادا الی قتلها؟ اختبارات، آزمایش ها در آزمایشگاه ها مرتب و حیوانات می کنن برای پیدا کردن منشأ بیماری ها، دوای بیماری ها، داروها اول میبرن روی حیوانات آزمایش میکنن، مخصوصا روی موش های آزمایشگاهی که میگن از جهاتی اینا با انسان شباهت دارن. آیا این اختباراتی که روی اینها میکنن اسباب مرگ و میر اینها میشون؟ و همچنین بعضی از حیوانات دیگر رو میارن روش آزمایش میکنن، آیا این اختبارات مؤدی الی قتلها جایزه یا نه؟ جواب، اگر پای قانون اهم و مهم و مسئله اهم و مهم در کار باشد جایزه. حفظ نفوس انسانیه اهم است. حفظ نفس این حیوانات اگر واجب بدانیم مهم است. ما اهم و بر مهم مقدم می داریم. چرا ما گاو و گوسفند رو ذبح می کنیم؟ کشتن اونها برای چی؟ اون شاعر میگه شما انسانها آدمهای بی انصافی هستید، گرگ بیابان و مذمت میکنین در حالی که در عرض سال 4 نفر رو این گرگان بیابان میدرن، ولی شما همه روز در کشتارگاه ها هزاران هزار حیوان را سر میبرید. شما درنده اید یا اونها درنده؟ جوابش این است، اینجا پای اهم و مهمه. ما میگیم این حیوان که ذبح شد خوراک آدمی میشود، فرض ما هم این است که اینها برای انسانهای مؤمن آفریده شده و جزء بدن مؤمن میشود و کار اهمی انجام میشود. این مغالطه است که انسان رو با گرگ بیابان مقایسه کنیم. خب اونجا اهم و مهمه، تغذیه انسان اینم هم مهمه. و اما نکته سوم، حیوانات چی؟ میگن کفارم استفاده میکنن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي و الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا فی الحیات الدنیا. هدف اصلی اون بوده، آب تو این مزرعه میاد اون بوته گل آب بخوره، خارها هم از برکت بوته گل آب میخورن. سه، اگر نسل بعضی از حیوانات در خطر باشه، امروز معموله میگن باید کاری کنیم که نسل حیوانات منقرض نشه. حتی حیوانات درنده هم اینها موهبتی از مواهب آفرینش هم. خدا اینها رو در یه هدف آفریده. ما موظفیم اینها رو حفظ کنیم. حالا اگر انسانهایی بخواهند به خاطر لحومها یا به خاطر جلوده ها، بعضیش حلال گوشتن، بزهای کوهی هستن، حیوانات گوزنه هایی هستن در کوها، حلال گوشت نسلش در حال انقراضه. از طرف حکومت شکار اینها ممنوع می شود. گاهی حیواناتی هستن حلال گوش نیستن، اما جلودشون، خزشون، آج فیل، استخوانشون، گاهی اینا مورد استفاده هستن. آیا اگر نسل اینها در حال انقراض بوده باشد، ما همون آزادی رو داریم که از لحوم و جلود و عظام اونها منتفع بشیم؟ بعید نیست حکومت ها، حتی حکومت اسلامی بتواند محدودیتی قائل بشود برای اینکه نسل اینها منقرض نشوند. فلسفه ای داشته آفرینش اینها، ما هم حفظ اینها رو بکنیم، کار صحیحی کردیم. چهارم، عنوان حکم حکومتی میتوان این کار انجام داد. حکم حکومتی هم از حکم شرعی جدا نیست. بارها گفتیم ما سه رقم حکم نداریم. حکم عنوان اولی، حکم عنوان ثانوی، حکم حکومتی هم تحت یکی از اون دو عنوان. کسانی که خیال میکنن حکم حکومتی نوع ثانیست و حکومت را شارع میدانند و مشرع، اونا عقیده ما در اشتباهن. ما مفصل نوشتیم در ولایت فقیه این بحث رو. حیوانات موزیک نسلش در حال انقراضه چطوره؟ اونها رو بتوانیم نگهداری بکنیم به طوری که موزی هم نباشن، اما نسل از بین نره. بالاخره این حیوان یه مصادقی در وجودش بوده، آفریده شده، ما حفظ میکنیم از انقراض. و تازه امروز ما اینو موزی میدونیم، فردا چی؟ میدونید یه بخش مهمی در یکی از شهرهای ایران هست پرورش مارها برای استفاده از سم اونها در درمان انواع بیماری ها. حیوانات موزی هم بالاخره فلسفه ای در وجودشون هست. چهارم، انشاءالله در جای خودش میگم، حکم حکومتی یا حکم اولیه یا آن عنوان ثانوی، انشاءالله بعدن، انشاءالله بعدن. حکم حکومتی چیزی غیر از عنوان اولی و ثانوی نیست. حکم حکومتی حکم اجراییه، یعنی اجرا میکنند. مثلا حکم اولی نظمه، این نظم از واجباته، منتها چراغم پیادش کنه میاد مقررات راهنمایی میذاره، چراغ قرمز و نمیدونم یه طرف و دو طرف و اینا حکم حکومتیه، اما این اجرای نظمه، این یه حکم جدید نیست. انشاءالله من یه موقع براتون شرح میدم. متاسفانه خیلی در این اشتباه کردن، شما انشاءالله اشتباه نمی کنید. خب تا بله، خلافش گناه چون عنوان اولی ثانویه دیگه. و اما چهار، از جمله حیواناتی که اشاره شد نفقش لازمه دود القز بود و نحل، زنبور عسل و کرم ابریشم در عبارت داشتن که حفظ اونها هم لازمه. بعد در عبارات بعضی از بزرگان این معنا بود. خب صحبت این است که لازمه این حرف این است که زنبورداران یه مقداری از عسل رو برای خوراک زمستان حیوانات زنبورها بذارن. این عبارت فقها تصریح کردن که باید مقداری از عسلش رو برای خوراک خودش بگذارن. اینا بیش از خوراکشون تولید میکنن. سهمی مال ما، سهمی مال اونهاست که الان متاسفانه اون رو هم تا آخر بر میدارند و آب شکری برش میذارند و او رو از مسیر اصلی خلقت منحرف میکنند. قرآن میگه فیه شفاء للناس، اما کجا؟ ثم کلی من کل الثمرات، من کل الثمرات اگر باشه فیه شفاء للناس، لا من السکر، اون که فیه شفاء للناس نیست. آیه اینو میگه. خلاص اینو گفتن. البته اگر غذای دیگری هم بذارن که حفظ جانش بشه دلیل بر حرمت نداریم، ولو انحراف از مسیر طبیعی است و نوعی تقلبه. و اما دود قصد چی؟ اونم نوشتن، فقها نوشتن که این خوراکش ورق و توته، تنها خوراکش برگ توته، بعد که این کرم دور خودش اون ابریشم رو میتند، در اینجا کاری میکنن که اون کرم در درون پیله، این ابریشمی که دورش خودش تنه، نمیگن پیله، در درون پیله بمیره، یا در مقابل آفتاب داغ یا تو آب داغ میندازن، که اون حیوان در درون پیله میمیرد. چرا؟ اگر نکشن او را تبدیل میشه کرم به پروانه، و این از عجایب خلقت خداست، و پیله را سوراخ میکنند و بیرون میاد، ابریشم پاره پاره میشه. گفتن جایزه کشتن او در اون مقطع خاص جایزه. چرا؟ استمرار سیره برانه من دون انکار، ولا باطل میشه، ولا ابریشمی نخواهیم داشت. این رو هم اشاره کردن. و اما پنجمین و آخرین راجع به اموال که امام صحبت نکردن، ما یه اشاره بکنیم. صاحب جواهر و دیگران درباره اموال غیر زیروح، اموال غیر زیروح، کل اشجار و زراعه و البیوت، اینا انفاقاتی میخواد. درخت و زراعت را باید آب داد، خانه را باید تعمیر کرد، ولا فرو میریزد. ساقطتون علی عروشها، میریزه. آیا این هم واجب است یا واجب نیست؟ من العجب اینکه بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر و دیگر میگن آقا نرسیدن به این اموال و از بین رفتن این اموال مکروهه، نه حرام. صاحب جواهر آخر جلد 31 صفحه 398، اون دو سه صفحه آخره، ایشون تعبیرش این است که میگه اصل اقتضا می کند که واجب نباشد حفظ این اموال. اصل براعت. سیره هم اقتضا می کند که واجب نباشد حفظ این اموال. الناس مسلطون علی اموالهم هم اقتضا می کنه که واجب نباشه ما این اموالو حفظ کنیم. ایشون این فرمایشو فرموده، حدائق هم داره این مطلبو. جلد 25 حدائق صفحه 142 میگه ان الازهر عدم وجوب از هر این از حفظ این اموال واجب می. درختان رو ول کن خشک بشه، زراعت رو ول کن خشک بشه، خانه رو ول کن ویران بشه، در حالی که بعضی مخالفت کردن گفتن نه واجبه. خب دلیل هایی که ما داشتیم شامل اینجا هم میشه. یکی از ادله ما حرمت اسراف و اتلاف مال بود. بنده آب دارم، زراعت هم دارم، میتونم هم زراعت رو آبیاری کنم، بذارم خوش بشه. بعضی از فقها گفتن این دلیل بر سفاهته، اموالش باید از دستش بگیرن یه آدم به این سفاهت. نخلستان دارم، آبم دارم، عمله هم دارم، صرفه هم میکنه، بذارم همین اخلاق خوش کنم. ولی اونجایی که مفیده، اسر و حرجی هم نداره. ببینید یه وقت حفظ کردن اموال انسان رو به اسر و حرج میانداز، ما اینو نمیدیم. اما جاییست لا اسر ولا حرج و الامکانات موجودن، ما ازالک نترک الاموال حتی تفنا، میذاریم از بین بره. عقلا قبیح، شرعا قبیح، اسراف اتلاف مال. چرا کراهت؟ من احتمال میدم این نزاع لفظی باشه از مقام شامخ صاحب جواهر و بزرگان دیگر که حکم به کراهت کردن بسیار دور این معنا. خیلی بعید است که اینا منکر باشن. نباید اینا اون جایی بگن که اصلا حرجی داره، زحمت زیادی داره، خرج و دخلش به هم نمیخوره. بلا اون جایی که نه اصل نه حرج، خرج و دخلش هم میخوره، همه وسایل امکانات دارم، بنشینم این مزرعه خشک بشود، این نخلستان نابود بشود، این خانه ویران بشود، در حالی که با یه تعمیر جزئی میتوانستم درستش کنم. بله، اجازه بدید. و اما مسئله 15 رو هم من در چند جمله براتون خلاصه کنم. 16 بحثی نداره. مسئله 16 این است که اگر مالک به وظیفش درباره حیوان عمل نکرد، یا درباره زراعت و باغ عمل نکرد، حاکم شهر درباره حیوان مخیرش بین سه چیز میکنه: یا اجبارش میکنه این حیوانو غذا و آب بده، یا بفروش، یا اگر حیوانیست که از گوشتش استفاده میکنن. امام میگه از گوشتش، من میگم از گوشتش و از پوستش. ای بسا از گوشتش استفاده نکنم، پوستش قیمتی باشه، استخوانش قیمتی باشه. اگر این حیوان ازش استفاده میکنند، بفروش یا ذبح کن یا نفقه بده. سابقا درباره اقارب این نبود دیگه. اقارب رو میگفتیم یه چیز، اجبار بر انفاق. اما اینجا سه راه داریم. انفاق یه راهشه، فروختن یه راهشه، ذبح کردن هم یه راهشه. لذا میبینید تخییر بین سه شاخه میشود، چون سه راه حل داره. اقارب اگر انفاق نمی کرد، زوج اگر انفاق نمی کرد، یه راه حل داشت. اینجا سه راه حل داره. و اگر سه راه حلش مخیرش میکنه حاکم شهر، یالا یا حیوان انفاق برش کن، یا بفروشش به کسی که اینو پذیرایی میکنه، و یا اگر ذبح کردنی ذبح کن، از گوشتش استفاده کن. چرا این کار داری میکنی؟ من دلیل آزاده، دلیل همون دلیلی است که سابقا داشتیم، الحاکم ولی الممتنع، هر کسی امتناع از انجام وظیفش کند حاکم شهر حق دارد، او را وادار و مجبور به انجام وظیفه بکند. الدلیل هو الدلیل. فردا احکام الولاده انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.